الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من عباده رسلا فبعثهم مبشرين ومنذرين واختار منهم خيرة من خلقه فجعله سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. فصلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما حجة ابن الحسن العسكري. یکی از مهمترین مراتبی که اولیاء خدا، انبیاء عظام و اهل بیت علیهم السلام و در ادامه مسیر علم اهل بیت علیهم السلام در عصر غیبت کبرای امام عصر، عرفا و حکما و فلاسفه و فقها بهش تأکید بسیار زیادی کردند، تا اونجایی که ارزش وجود انسان رو به حسب این معنا دانسته اند، شناخت وجود مبارک حضرت حق و بر اساس آیات و روایات بسیار زیادی که در مصادر ارزشمند شیعه مطرح شده، مجموعه گرفتاری‌های روحی بشر و مشکلات معنوی انسان رو جدایی از معرفت الله می دانن. ما بر اساس ظواهر تصور می کنیم که وجود مبارک حضرت محبوب رو می شناسیم، خیال می کنیم که علم به مقام حضرت حق داریم، لکن واقعیت غیر از این مسئله است. ما یه دانش اجمالی به قول اهل فن نسبت به خداوند تبارک و تعالی داریم. اگر کسی صاحب معرفت کامل باشد، اوضاع روحی او و قدرت‌های او متفاوت میشه، چرا که شناخت حضرت حق باعث ظهور یک مجموعه ای از قدرت‌های مثبت در وجود انسان میشه و انسان قادر به انجام افعالی میشود که پیش از اون قادر به انجام اونها نبوده است. این مسئله رو بسیاری از کتب ما نقل کردند که روزی وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام برای سفری به مکانی رفته بودند، به محلی رسیدند که رودخانه عظیمی بود، آب خروشان بود، قایق و کشتی و پلی هم نبود که بتوان مسیر عرض رودخانه رو طی کرد برای ادامه طریق. همزمان با وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام، یک شخص دیگری هم کنار این رودخانه رسید. به امیرالمؤمنین عرض کرد من با این محل آشنایی کامل دارم. اینجا وسیله‌ای برای گذشتن از این رودخانه نیست، لکن من از این رودخانه رد می شوم و قدم به روی آب گذاشت و حرکت کرد، عرض رودخانه رو طی کرد، به اون طرف رودخانه رسید. حضرت امیر علیه السلام هم بر فراز آب حرکت کردند، به اون طرف رودخانه رسیدند. این قدرت ها مسائل عجیبی نیست، حتی علم امروز در روابط متافیزیک و ماوراء الطبیعه تسلط انسان بر مجموعه ای از امور این دنیا رو ثابت کرده. چه این دنیا در مقابل انسان اصلا ارزشی ندارد. خداوند تبارک و تعالی در یک حدیث قدسی که کتاب شریف کلمت الله این حدیث پرقیمت رو نقل میکنه، خطاب به انسان میفرماید یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. واقعا به اندازه یک ماه مبارک رمضان بحث باید راجع به این جمله کرد. در یک جلسه و چند جلسه قابل بحث نیست، لکن نکات خیلی عجیبی در این جمله هست که من اشاره می کنم فقط. یبن آدم، فرزندان آدم، خلقت الاشیاء لاجلک، مجموعه اون چه در عالم لباس وجود برش پوشیده شده، همه ی هستی برای تو آفریده شده. خیلی مطلب بالاست. نه فقط اون چه در کره زمین است، نه فقط تمام سطح الارض، نه آسمان اول، مجموعه کواکب، مجموعه آسمان ها که بیان مقدار اونها اولا در علم بشر هنوز نیامده است، ثانیا گذشتگان ما در توضیح نظام آفرینش چند جمله دارن که وقتی این جملات رو امروز انسان تطبیق میکنه با دریافتهای فضاشناسان امریکا و اروپا میفهمه چقدر صحیح گفتن، که گفتن شنیدستم که هر کوکب جهانیست، هر ستاره و سیاره مجزا برای خود عالمیست، شنیدستم که هر کوکب جهانیست جداگانه، زمین و آسمانیست، زمین جایی که مقر زندگی ماست، زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا. در منظومه شمسی چقدر منظومه مگر کره زمینه، و در جنب کهکشان راه شیری چقدر منظومه جزء کهکشانه. کیهان شناسان میگن اصلا به حساب نمیاد کل منظومه در کهکشان، و کل کهکشان راه نوری در تمام آسمان اول هیچه. پهنای این هستی به چه مقداره؟ ما علم نداریم. اون وقت زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا. اون وقت علی ابن ابی طالب می‌فرماد خود آسمان اول با تمام سیارات و ستاره ها و منظومه ها و کهکشان هاش به مقایسه با آسمان دوم مانند یک انگشتری است که این انگشتر رو از دست در بیاری و وسط یک بیابان بندازی. نسبتش این مقداره. آسمان دوم نسبتش با آسمان سوم تا آسمان هفتم این چنینه. یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، فرزند آدم، نه این کره زمین، نه تمام نعمتهای مادی و معنوی که در کره زمین قرار دادم، نه، اون چه در عالم لباس هستی برش پوشیده شده برا تو آفریدم. و خلق تو که لعجلی، و تو رو برای خودم آفریدم. یعنی وسعت مقام انسان و قدرت حرکت انسان به اندازه تمام ملکوت هستی است. این که رو آب آدم حرکت کنه چیز مهمی نیست. یه موقعی آخوند کاشی اعلی الله مقامه الشریف، آخوند کاشی کسیست که از نفس او شخصیتی مثل آیت الله العظمای بروجردی تربیت شده. بعضی از بزرگوارانی که در مجلس هستن ایام مرجعیت زعیم عالی قدر آیت الله العظمای بروجردی رو درک کردن. این جمله‌ای که من میگم رو میفهمن. ما این رو از مراجع فعلی قم شنیدیم که اساتید ما هستن. این اساتید بزرگوار ما میفرمایند آقای بروجردی معنویتش تمام عالم شیعه رو پر کرده بود. کم شخصیتی نبود آقای بروجردی. خود آقای بروجردی میفرمودن ما از نفس آخوند کاشی شدیم بروجردی. و چه شاگردانی تربیت کرده، نمیخوام وارد تاریخ شخصیت شناسی علما بشم. این آخوند کاشی سحر بلند میشد، دو ساعت مونده به اذان صبح مشغول مناجات با خدا میشد. چون ظرف زمانی سحر رو اولیاء خدا به هیچ قیمتی از دست نمیدن. ما که آلوده به خوابیم و خواب آلوده ایم به جهت این که اون ظرف رو درک نکردیم هنوز. اگر درک می کردیم ظرف زمانی سحر رو، مشتاقانه برای سحر انتظار می کشیدیم. شب مردان خدا صبح جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. و بالاسحار هم یستغفرون. اولیاء خدا وقتی با خدا کار دارن سحر میرن در خانه خدا. خیلی جالبه، به پیغمبر اسلام در قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. ای پیغمبر نیمی از شب رو برخیز، در شب مشغول مناجات شو، بعد در شب قرآن رو تلاوت کن. چرا که خداوند کلید فهم قرآن رو در سحر قرار داده، در سحر قرار داده. مرحوم علامه طباطبایی می فرمودند رفتم نجف اشرف برای تحصیل، یک سال در کنار حرم امیرالمؤمنین. این کتابی که طلبه ها سال اول میخونن، جامع المقدمات خوندم. آخر سال هر چه فکر کردم دیدم حتی محض رضای خدا یک کلمه از این کتاب رو حالیم نشده، نفهمیدم. گفتم مانعی نداره، آدم حالیش نمیشه دوباره میخونه. سال دوم رفتم سر کلاس، استاد درس داد، همه طلبه ها حالیشون میشد، استاد چی میگه؟ صرف و نفع که چیزی نی، من نمیفهمیدم، یاد نمیگرفتم. ناراحت شدم، گفتم روزی ما علم نیست، تو پرونده ما دانش رو ننوشتن. رها کردم، برگشتم تبریز خودمون، مشغول کشاورزی شدیم. اما درونم آرامش نداشت. برگشتم مجدد نجف، گفتم دو مرتبه مشغول میشم، شاید فهمیدیم که چی میگن. یک سال دیگه نجف موندم، یه درس رو 10 بار بیشتر خوندم، نفهمیدم. یه روز تو یکی از کوچه های نجف، کسی هم منو نمیشناخ، از تبریز اومده بودیم، یه طلبه معمولی بودیم، نوجوان بودیم، یه نفر از پشت سر صدام کرد، گفت محمد حسین. برگشتم گفتم بله آقا. فرمودن از امشب قبل از نماز صبح بلند شو، این 11 رکعت نماز شب رو بخون، درس رو میفهمی. گفتم چشم. فردا 1 ساعت مونده به اذان صبح بلند شدم، وضو گرفتم. به به، سحر چه میکنه با آدم، چه حالی داشتن اولیا در سحر، چون اولیا دا حالشون تداوم حال اهل بیت علیهم السلام. آمد در خانه صدیقه کبرا، گفتش خانم تو بیابون بودم مدینه، نصف شب بود، هوا هم مهتاب بود، گفتم حالا که دیر وقت شده دیگه بر نگردم شهر، مزاحم زن و بچه‌ام بشم، تو نخلستان یه گوشه نشسته بودم، آسمان شب رو نگاه میکردم، دیدم یه نفر مشغول مناجات شد. میگه الله، تمام سرزمین انگار باهاش میگن الله، حمد میکنه خدا رو، نخلستان باهاش حمد میکنن. این چه حالیه، این چه مناجاتیه. گفت یک مرتبه دیدم حالش منقلب شد، اشک میریخت. خوندید مناجاتش رو؟ اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خانم انقدر گریه شدید شد، یک مرتبه صدا قطع شد. در بین نخلستان گشتم ببینم صاحب این صدا کیه، دیدم علی ابن ابی طالب، از دنیا رفته. شرمندم در این نصف شب، خبر از دنیا رفتن علی رو من باید برای شما بیارم. میگه دیدم صدای گریه دختر پیغمبر بلند شد، گفت آقا علی از دنیا نرفته، از شدت شوق عبادت بیحال شده. این کار هر شب علیه، کار امشب علی که نیست. اولیهای خدا انتظار سحر رو میکشن. که بلند شدیم یکه به اذان صبح، نماز شب رو خوندیم و نماز صبحمون رو خوندیم، رفتیم سر کلاس، دیدیم هرچی استاد میگه ما بلدیم، هرچی استاد میگه ما میفهمیم. کلید فهم معارف رو در سحر قرار دادن. ولی پیش خودم فکر کردم، گفتم این سید ما رو از کجا میشناخ، ما رو به اسم کوچیک صدا کرد، از کجا میدونست ما درس حالیمون نمیشه. گشتم تو نجف، یه روز پیداش کردم، رفتم جلو، گفتم آقا شما کی هستی؟ گفت من سید علی قاضی هستم. گفتم منو از کجا میشناختی؟ اینجا که کسی منو نمیشناسه. از کجا بهت گفتن که من درس حالیم نمیشه؟ گفت از همون سحر، این مقامات رو از همون سحر پیدا کرد. و بالاسحارهم یستغفرون. تا در این دنیا هستید قدر سحر رو بدونید. رفتیم که اونجا دار عمل نیست، اونجا دار نتیجه است. عمل جاش اینجاست. اونجا دیگه هر چی بگیم رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، خدایا ما رو برمون گردون، جبران کنیم گذشتمون رو، برگشتی وجود نداره، تزایف درجه هم اونجا وجود نداره. هر کاری میخواد بکنه آدم اینجا باید بکنه. طلبه هم یه آخوند کاشی بلند شد، آخوند کاشی که بروجردی تربیت کرده، شروع کرد مناجات کردن. من دیدم در و دیوار مدرسه باهاش مناجات میکنه. نصف شب رفتم دامن استادم رو گرفتم، گفتم آقا این چه حالی شما داری؟ گو این حال هیچ تعجبی نیست و این که تو الان داری میشنوی اینم تعجب نیست، برو قدر خودت رو بدون. گوشت رو یه مدتی از حرام تسبیه کردی، حقایق رو میشنوی، اینی که آدم نشنوه تعجبه. خودم رو میگم این آدم اینقدر بیچاره باشه که چشم و گوش و زبانش بسته باشه تعجبه، و الا ظهور قدرت‌های معنوی در انسان که چیز مهمی، باید اینجوری باشیم. ولی انقدر حجاب حرام بر اعضا و جوارح ما افتاده نمیشنویم حقایقو. خب این گوش پر از غیبت، پر از تهمت، پر از موسیقی حرام، خب صدای خدا رو نمیشنویم. و الا عالم در حال تسبیح خداست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن که دروغ نمیگه، تمام موجودات دارن تسبیح خدا رو میگن، چرا نمیشنویم؟ خب این گوش از حرام پره، این پرده ها رو بزن کنار، تسبیح موجودات رو تو هم میشنوی. چشم از حرام و آلودگی پره، تسبیحش کن تو هم میبینی. مسیحیه از آب رد شد، امیرالمؤمنین هم رد شد. پس میخوام این رو بگم که این روابط تعجبی نداره. علم روح هم در روابط متافیزیک این مسائل رو ثابت کرد. وقتی رسیدن اون ور رودخونه، مسیحیه رو کرد به امیرالمؤمنین، گو این قدرت رو که بر فراز آب کسی بتونه حرکت بکنه من در تمام عمرم در احدی ندیدم الا خودم. شما این قدرت رو میشه به من بگی از کجا آوردی؟ امیرالمؤمنین فرمودن تو اول بگو از کجا آوردی. گفت ما یک کشیش خیلی متدینی داشتیم در محلمون، من یه موقعی به یه گرفتاری سختی مبتلا شدم، رفتم پیش این کشیش، این آدم خوبی بود، بهش گفتم آقا من گرفتار شدم، راهی برای نجات از گرفتاری هست؟ گفت در انجیلی که در اختیار منه آیه ای هست که روزگاری بر کره زمین می گذرد که در اون روزگار شخصیتی ظهور می کند به عنوان پیغمبر خاتم به نام احمد. او خانواده ای داره، در خانوادهش شخصی هست بر اساس پیشبینی انجیل به نام علی. علی داماد اوست و خلیفه اوست و وزیر اوست و امام منصوب من الله بعد از اوست. ما از بزرگانمون تا حواریین مسیح شنیدیم هر موقع انبیاء الهی مشکلی براشون پیش می آمد به امر الله به علی متصل می شدن. من نمی دانم اون پیغمبر ظهور کرده یا نه، ولی میدانم اگر در باطنت بتونی با او رابطه برقرار کنی همه مشکلاتت حل میشه. مسیحیه گفت آقا سال هاست من که نمیدونم این شخص کیه، ندیدمش، نامش رو شنیدم، در باطنم به او متوسل شدم، یه رابطه معنوی، یک معاشرت معنوی با او پیدا کردم، همه مشکلاتم حل شده، روحیم عوض شده، حالاتم تغییر کرده، حالا که گرفتار شدم اینجا یا هر جایی متوسل به نام او میشم، حل میکنه خدا مشکلمو. حالا شما بگو چجوری این قدرت رو پیدا کردی؟ یار در خانه و ما گرد جهان میچرخی، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردی. گفت من خود علی هستم، من خودشم. یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک، همه ی هستی رو برای تو آفریدم، تو رو برای خودم آفرید. اون وقت چه زمانی انسان میتواند قدرت‌های نهفته در وجودش رو به ظهور برساند؟ زمانی که مشرف شود به مقام معرفت الله. تا نشناسیم حقیقتاً قدرت ها ظهور پیدا نمی کنه، ملکات اخلاقی ظهور پیدا نمی کنه، حسنات اخلاقی ظهور پیدا نمی کنه. ما یه دانشی داریم نسبت به خداوند، می دونیم یه خدایی هست، اما او چیست و روابط هستی با او چگونه است، این رو اگر کشف بکنیم و کشف رو در باطن من جلوه‌گر بکنیم، اوضاع روحی ما متفاوت میشه. حکیم سبزواری، فیلسوف بزرگ شرق، در اول منظومه سه خط شعر داره. منظومه کتاب ارزشمندی است در فلسفه، بعد از فلسفه ملا صدرا تألیف شده، خیلی فوق العاده است. در این سه خط شعر این حکیم عارف راجع به حضرت حق سخن میگه. اگر بفهمیم مام تغییر میکنیم، مام در حد ظرف وجودی خودمون ماها با میشیم ید الله، نه این امیر المؤمنین، هر کسی به قدر ظرف وجودی خودش. امیر المؤمنین گفت ان هذه القلوب اویه، قلوب شما ظرفه، حالا این ظرف هر مقدار باشد به همون مقدار حضرت محبوب درش متجلی میشه. میگه یا واهب العقل لک المحامد، چقدر توصیف او زیباست. اگر درک بکنه انسان، والله قلبش همین حالا نورانی میشه. باده از ما مست شد، نی ما از او. این تن خاکی به واسطه روح بلند انسانی ما ارزش پیدا کرده، و الا این تن که ارزشی نداره. باده از ما مست شد، نی ما از او. قالب، قالب از ما هست شد، نی ما از او. باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست. ما خودمونو نمیشناسیم. اتزعم انک جرم صغیر، وای از کلام امیر المؤمنین. امیر کلام است، کلام امیر. اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. انسان تصور میکنی همین جسم 50-60 کیلویی هستی، خدا در وجود تو عالمی بزرگ قرار داده. و فی کن تول عالم اکبر. بشناسیم خودمون رو. حاجی میگه یا واهب العقل لک المحامد. چجوری خدا رو معرفی میکنه؟ ای کسی که اندیشه رو روزی انسان کردی. عجب نعمتیست. موسی بن جعفر میفرماید عقل حجت باطنیست برای انسان، کما این که ما حجت ظاهری هستیم. یعنی عقل رو در ردیف خودشون بیان میکنن. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل ابزاریست که به وسیله اون خدا رو انسان عبادت کنه. عقل ابزاریست که به وسیله اون انسان از بندگی هوای نفس بیاد بیرون، بشه عبدالله. یا واهب العقل لک المحامد الی جناب کنت حل مقاصد. تمام امور این عالم در حال حرکت به طرف توست، چه بدانند چه ندانند. این 7 میلیارد نفری که رو کره زمین زندگی میکنن، چه حالیشون باشه چه نباشه، مسیر حرکتشون به طرف توست. انا لله و انا الیه راجعون. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم. آدم باید از حیوانیتش بمیره. موتو اهل بیت فرمودن، موتو قبل ان تموتو. قبل از این که بیان شما رو بمیرانند خودتون بمیرید. از چی؟ از حیوانیت، از هوای نفس. از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. بار دیگر هم بمیرم ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. یا واهب العقل لک المحامد الی جناب کنت حل مقاصد. همه به طرف تو در حرکتن، همه سر سفره تو نشستند و به جای شکر نعمات تو کافر نسبت به نعمات تو هستند. عظمت الامور ترجن به یده. اداره این عالم به اراده توست. عظمت الامور ترجن به یده والکل مستمدتون من مدده. و در این مسیر الهی همه فقیرند. ایها الناس انتم الفقراء الى الله. ام سلمه میگه نوبت من بود، پیغمبر اسلام در منزل من بودند، نماز صبحشو خوند، رسول الله. فرصت نیست برای شما بگم پیغمبر کیه، فرصت نیست. یک جمله بگم مأخوذن از قول علی ابن ابی طالب، فهم ما که به مقام پیغمبر نمیرسد. دو تا جمله از امیرالمؤمنین بگم. یکی فرمود در نهج البلاغه است مأخوذن من النبیین میثاقه. تمام انبیا رو که به نبوت انتخاب کرد، از همشون بر ارادت پیغمبر اسلام پیمان گرفت. نمره همه 19 بود، 20 رو زمانی بهشون داد که اعلام ارادت به رسول الله کردند. تمام انبیا مأخوذاً من النبیین میثاقه. این یه جمله. یه جملم علی خودش رو یه روز معرفی کرد، گفت انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان رسول الله هم، ادبنی رسول الله، من دست ساخته پیغمبر اسلامم. این پیغمبر ام سلمه میگه تو منزل من بود، بعد نماز صبح رو خاک افتاد، زار زار گریه می کرد و می گفت الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یک لحظه من رو به خودم واگذار مکن. عظمت الامور ترجن بیده والکل مستمدتون من مدده، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. سخن در وصف او، سخن در مقام او قلب رو روشن میکنه و انسان رو از خاک نشینی حرکت میده، مشرف به عرش نشینی. حرفم تمام. سلیمان اعمش یه شخصیت بسیار ارزشمندیست. سلیمان آقا فقیه هست، محدث هست، دینشناس هست. یه غروب پنجشنبه بود، گفتم را بیفتم، محلمون نزدیک بود به شهر کربلا، شبهای جمعه عادتم این بود، مشرف می شدم کربلا حرم سید و شهدا. گفتیم مثل هر هفته را بیفتیم بریم حرم. یه همسایه‌ای داشتم اهل مذهب تشیع نبود، منو دید گفتش که جناب سلیمان کجا تشریف می برین؟ گفتم دارم میرم کربلا زیارت مولا حسین ابن علی. گفت بابا این زیارت ها دروغه، اینا بدعته، این حرف رو شما شیعه ها در آوردین. دیروز گذشته هم در عربستان در مجلس سلطنتی در محضر سلطان حجاز، خطیب حجاز منبر رفت در ریاض، برای اولین بار هم بود، چون مجالسی که در محضر سلطان برگزار میشه رو مستقیم پخش نمی کنن، شبکه یک تلویزیون عربستان کل مراسم رو مستقیم پخش کرد. خطیب حجاز گفت رو عاشورا و حسین ابن علی دروغیست که شیعیان به پا کردن. امروز وظیفه مردم عربستان این است که جشنهای روز عاشورا رو پرشورتر از هر سال برقرار کنه. گفت امروز عاشورا روزی است که فرعون و جنودش نابود شدند، روز شادی ماست. بعد از منبر آمد پایین، عبدالله، اینا عبدالله نیستن، اینها بنده معاویه و شمر و هوای نفس و شیطانن. آغوش باز کرد، بغلش گرفت و تلویزیون عربستان هم نشون داد، امر واجب کرد که امسال دهه عاشورا جشنها نباید مثل پارسال باشه. ما باید مجموعه حجاز رو آذین بندی کنیم تا کذبی که شیعه درست کرده بر مردم مشخص بشه. بله اینا تداوم بنی امیه، مانعی نداره هر چی دلتون میخواد این حرفا رو بزنید، ما رو که نمیتونید از حسین ابن علی جدا کنید. من غم مهر حسین، با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم، بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسین، سبغت از مشک و گلاب و نافه و انبر گرفتم. هر چی میخواید بگید اشکال نداره، اجداد شما تو شام آمدن، وقتی دختر علی رو وارد شام کردن، دف زدن، کف زدن، شادی کردن. شما هم شادی میکن برای ما که مانعی نداره، ولی بدانید ما رو نمیتونید از حسین ابن علی جدا بکن. حسین جان دل گنج مهر است، به خدا قسم، به جان خودت قسم مولای من، دل گنج مهر توست. اگر جان رود ز دست، بر دست دیگران ندهم این بهانه را. ما درک میکنیم باشد ثواب گریه به مظلومیت بهشت، داده خدای در کف ما این بهانه را. ما حالیمونه حسین جان، هر کس بر آستان تو سرسود. یا حسین، می بخشدش خدا شرف جاودانه را. سلیمان اعمش تو تحصیل کرده ای، این حرفا دروغ زیارت چیه؟ سلیمان اعمش میگه خیلی حالم گرفته شد، برگشتم تو خونه، اون شب نرفتم کربلا، خوابم هم نبود، نصف شب بلند شدم گفتم جهنم، ما رو میشناسن تو شهر؟ بشناسن. میگن عالمه، بگن. میگن با شخصیت، بگن. میرم حالا صداش میکنم از خونه، میارمش بیرون، میکشمش تا راحت شم. بگن سلیمان قاتل. بگن به مولای من توهین کرد. گفت نصف شب بلند شدم رفتم در خونش، دردم همسرش آمد دم در. گفتم یه لحظه به شوهرت بگو بیاد دم در، کارش دارم. گفت سلیمان نیست منزل. گفت کجاست؟ گفت از سر کار که برگشت، سر شب خوابید، یه چند دقیقه خوابش برد، از خواب بیدار شد، با عجله بلند شد رفت کربلا زیارت حسین ابن علی. متعجب شدم، سریع را افتادم، آمدم وارد حرم حسین ابن علی شدم، دیدم کنار قبر نشسته، داره زار زار گریه میکن. گفتم زیارت که دروغه، هیچی نگو سلیمان، بیش از این من رو شرمنده نکن. سلیمان وقتی این حرفا رو به تو زدم، شب رفتم منزل، خوابیدم. سلیمان اعمش داره نقل میکن، میگه خواب دیدم در یه منطقه‌ای هستم، یه هودجی از آسمان به طرف زمین داره میاد، تمام نور. گفتم این چیه؟ گفتن این هودج فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یه برگه‌هایی از این هودج بیرون میافتاد، یکیشو برداشتم، دیدم نوشته امان لزوار الحسن فی لیله الجمعه، امان نامه از آتش جهنم، که شب جمعه میرن زیارت حسین. رفتم جلو سلام کردم، گفتم دختر پیغمبر یکی از این برگه هارم دست من. دختر پیغمبر گفت تو که میگفتی زیارت فرزند من بدعته، دروغه، سلیمان بلند شدم اومدم اینجا دارم میگم غلط کردم. من هم جزء محبان حسین ابن علی شدم. اما اینا که میرفتن زیارت، یه حرمی، یه گنبدی، یه بارگاهی، اما یه زیارتی کرد از دختر امیرالمومنین، آمد کنار گودی قتلگاه، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، یه نگاه کرد، مجبور شد سوال کنه، گفت واقعا حسین من تو هستی؟ واقعا فرزند علی تو هستی؟ به من بگو پسر زهرا تویی؟ پس چرا قطع قطع رو خاک افتادی؟ الهی به حق اهل بیت آنی ما رو از اهل بیت جدا مفرما، ما رو ببخش و بیامرز. تمام کسانی که ملتمس دعا هستند به حق اهل بیت همین الان حاجتشون رو بهشون عنایت بفرما، ما زن و فرزندانمون رو لحظه ای از عشق و عزای حسین ابن علی جدا مفرما. دین، کشور، ملت، رهبری، مراجع تقلید محفوظ بدار. الهی الان این در اختیار توه، ما هم عزادار حسین ابن علی هستیم و وعده دادی که جواب عزادار حسین ابن علی رو میدی. داهی الان امام زمان رو دعاگوی ما و زن و فرزندانمون قرار بده. به حق امام زمان معرفت نسبت به خودت رو روزی قلب ما بفرما.